بخش ششم، شکار گوسفند وحشی دو، حکایت غریب مرد غریبه.
منشی کت و شلوار مشکی روی صندلی جا گرفت و بدون اینکه حرفی بزند نگاهم کرد. به نظر نمی رسید که مرا برانداز می کند. چشمانش هم هیچ نشانی از اینکه تحقیرم کند نداشت. نگاهش از آن زل زدنهای مستقیمی هم که آدم را اذیت کند نبود. نگاهش نه سرد بود و نه گرم و حتی در میانه این دو قرار نداشت. آن خیره شدن از احساساتی که برای من شناخته شده باشد هیچ نشانی نداشت. فقط نگاه می کرد. شاید داشت به دیوار پشت سرم نگاه می کرد. اما چون من جلوی دیوار بودم، نتیجه نهایی این بود که به من نگاه می کرد. مرد جعبه سیگار را از روی میز برداشت، در آن را باز کرد و یک سیگار ساده از آن بیرون کشید. چند بار با نوک انگشت به سر آن ضربه زد و با فندک روی میزی روشنش کرد و دودش را یک طرفی بیرون داد. بعد فندک را به روی میز برگرداند و پاهایش را روی هم انداخت. در تمام مدت نگاه خیرش حتی یک ذره هم تغییر نکرد. این همان آدمی بود که شریکم دربارش حرف میزد. خیلی مرتب لباس پوشیده بود. انگشتانش بسیار ظریف بود. اگر منحنی تیز پلک‌ها و نگاه سرد مردمک چشمانش را که مثل مهره شیشه‌ای سرد بود نادیده می‌گرفتم، حتماً فکر می‌کردم گرایش معمولی ندارد. البته نه با آن چشم‌ها. پس چه جور آدمی بود؟ به هیچ چیز یا هیچ نوعی شباهت نداشت. وقتی بهتر به چشمانش نگاه می‌کردی رنگ جالبی داشت، قهوه‌ای تیره با ته رنگ ملایمی از آبی. از نزدیک چشم چپش با چشم راست فرق می کرد. انگار هر کدام روی چیز کاملا متفاوتی تمرکز کرده باشد. انگشتانش مختصر روی پاهایش تکان می خورد و انگار تسخیر شده و از دستش جدا شده باشد به سمت من حرکت می کرد. انگشتانی زیبا، عصبی، تأثیرگذار و تهدید کننده به آهستگی روی میز دراز شدند تا سیگاری که یک سومش بیشتر دود نشده بود له کنند. یخ را که توی لیوان داشت ذوب می شد تماشا کردم. آب یخ زلال داشت با آب انگور مخلوط می شد. یک ترکیب نابرابر رنگی. اتاق کاملا ساکت بود. سکوت چنان بود که انگار وارد یک ملک بزرگ اربابی می شوی. سکوتی که به خاطر کم بودن آدم ها در یک فضای بسیار بزرگ ایجاد می شود. اما روی هم رفته ماهیت این سکوت فرق می کرد. سکوتی سخت و سنگین. سکوتی که هرچند برای لحظاتی مرا واداشت تا انگشت روی آن بگذارم، یادآور سکوتی بود که پیرامون بیماران صعب العلاج به وجود می آید. سکوتی که آبستن حس پیش از وقوع مرگ است. فضا اندکی گرفته و منحوس بود. مرد با چشمان غمگین به آرامی گفت: همه می میرن. به نظر می رسید به نحو مرموزی خط سیر افکار مرا دریافت می کند. همه ما، هر کسی که باشیم، یک روزی می میریم. این حرف را گفت و دوباره ساکت شد. از بیرون فقط صدای سر و صدای پرشتاب زنجره ها می آمد. زنجره هایی که تنهایشان آخرین خشم روبه افول خود را در برابر فصل روبه پایان بیرون می داد. مرد شروع به صحبت کرد. بگذارین تا حد امکان با صراحت حرف بزنم. تنین صحبتهایش چنان بود که انگار آنها را مستقیماً از متن دیگری ترجمه می کند. انتخاب عبارتها و دستور زبان کاملاً درست بود، اما هیچ احساسی در صحبتهایش نبود. با صراحت حرف زدن و با صداقت حرف زدن دو مسئله کاملاً متفاوت هستند. صداقت برای اعتماد مثل دماغه کشتی برای دنباله اونه. صداقت اول میاد و اعتماد آخر. فاصله بین اینها هم با بزرگی کشتی نسبت مستقیم داره. درباره مسائل بزرگ از راه رسیدن اعتماد زمان زیادی طول میکشه. بعضی وقتها هم صداقت بعد از نابودی آشکار میشه. پس اگه شما رو در جایگاه اعتماد قرار نمیدم، نه تقصیر منه نه تقصیر شما. چطور باید جواب میدادم؟ سکوت مرا تحسین کرد و به حرفش ادامه داد. احتمالاً میخواین بدونید چرا این همه راه شما رو تا اینجا کشوندم. این کار رو برای این کردم که کشتی رو در مسیر رو به جلو قرار بدم. من و شما باید اون رو به پیش ببریم. وقتی با صداقت کامل درباره مسائل گفتگو کنیم، هر بار یک قدم به اعتماد نزدیکتر میشیم. همان لحظه سرفه کرد و به دست من که روی دستی کاناپه بود نگاهی انداخت و گفت: اما صحبت درباره این چیزهای انتزاعی کافیه. بیاین درباره مشکلات واقعی صحبت کنیم. اینجا مسئله درباره خبرنامه‌ای که شما تهیه کردین. فکر میکنم تا این اندازه به شما گفته شده. بله گفته شده. سر تکان داد و پس از لحظه‌ای مکث ادامه داد: مطمئنم که اینها براتون کاملا غافلگیر کننده بوده. هیچ کس دوست نداره حاصل کار سختی که انجام داده نابود بشه. اگه اون کار برای زندگیش کاملا ضروری باشه که دیگه بدتر میشه. این به معنای خسارتی حقیقیه که چندان کم نیست. اینطور نیست؟ گفتم همینطوره. من میخوام درباره این خسارت‌های واقعی با هم حرف بزنیم. خسارت‌های واقعی بخشی از کار ما به حساب میان. اینطور نیست که مشتری ها همیشه کاری رو که آماده شده قبول کنن، اما برای شرکت های کوچیکی مثل ما این چیزا موجودیت شرکت رو به خطر میندازن. به همین دلیل برای اینکه از این مسائل جلوگیری کنیم، به دیدگاه های مشتری هامون 100% احترام میگذاریم. در مورد کارهای بزرگ کل متن آگهی و خط به خط با مشتری بررسی میکنیم. اینطوری از هر خطری جلوگیری میکنیم. آسون نیست، اما کار دیگه ای نمیشه کرد. مرد حس همدردیش را نشان داد. هر کسی باید از یک جایی شروع کنه. با این حال، آیا باید از حرفای شما نتیجه بگیرم که شرکت شما به خاطر متوقف کردن این آگهی خسارتهای زیادی متحمل شده؟ بله، میشه اینطور گفت. این کار چاپ و صحافی شده بود. به همین دلیل مجبوریم هزینه کاغذ و چاپ رو توی همین ماه بپردازیم. هزینه های حق و تألیف مطالب رو هم که به صورت پیمانکاری واگذار شده بود باید بپردازیم، که از نظر پولی حدود 5 میلیون ین میشه و اگر اوضاع بدتر بشه مجبور میشیم پول قرض کنیم تا اونو باز پرداخت کنیم. تازه ما تنها یک سال برای دفتر سرمایه گذاری کردیم. مرد گفت: میدونم. مسئله قرارداد فعلی ما با مشتریمونم هست. موقعیت ما ضعیفه و اگر با دفتر تبلیغاتی مشکلی پیدا کنیم، مشتریهای دیگه طرف ما نمیان. ما با شرکت بیمه عمر قرارداد 1 ساله داریم و اگه به این دلیل این قرارداد لغو بشه، شرکت ما واقعا نابود میشه. شرکت ما یه شرکت کوچیکه و ما ارتباطات زیادی نداریم، اما اعتبار خوبی داریم که همه جا قبولش دارن و اگه حرفای بدی در مورد ما گفته بشه نابود میشه. حتی بعد از اینکه حرفام تموم شد، مرد بدون اون که حرفی بزنه به من خیره شده بود. بعد گفت: شما کاملا صادقانه حرف میزنین. علاوه بر این، هر چی به من گفتین با بررسی های ما مطابقت میکنه. من شما رو به این دلیل ستایش میکنم. اگه بگم که باز پرداخت لغو قرارداد آگهی شرکت بیمه رو بدون قید و شرط جبران میکنم و بگم که قرارداد فعلی شما به قوت خودش باقی میمونه، چی میگین؟ دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. ما سر کار هر روز خودمون برمیگردیم و توی تعجب میمونیم که اصلا کل قضیه چی بوده. یه امتیاز دیگه چطوره؟ کافیه پشت کارت ویزیت یک کلمه بنویسم تا کار شما تا 10 سال بعد تضمین بشه و دیگه از اون آگهی های دستی محقر خلاص بشین. یعنی معامله میکنی؟ یک مبادله دوستانه. من از روی حسن نیت در حق دوست شما لطفی کردم و به اون خبر دادم که آگهی نامه تبلیغی متوقف شده و اگه شما هم حسن نیت خودتون رو نشون بدید، من حسن نیت بیشتری نشون خواهم داد. فکر میکنین این کار رو انجام بدین؟ لطف من شاید خیلی پرمنفعت باشه. شما که نمیخواین تا ابد با یه الکلی کودن کار کنین. گفتم: ما با هم دوستیم. انگار سنگ ریزه‌ای داخل یک چاه بی پایان انداخته باشم. سکوت برقرار شد. 30 ثانیه طول کشید تا سنگ ریزه ته چاه برسه. مرد گفت: هر طور مایلین، به خودتون مربوطه. من سوابق شما رو با دقت بررسی کردم. شما زندگی جالبی داشتین. معمولا میشه آدمها رو توی دو دسته طبقه بندی کرده. آدمهای پیش پا افتاده واقع گرا و آدمهای پیش پا افتاده خیال باف. شما آشکارا به دسته دوم تعلق دارین. سرنوشت شما همیشه سرنوشت یک خیال باف بوده و خواهد بود. گفتم: اینو به خاطر میسپرم. مرد سر تکان داد. نصف آب انگور رقیق شده را نوشیدم. گفت: بسیار خوب، بیاین به مسائل خاص بپردازیم. مسائل خاص درباره گوسفند. حالت نشستنش را عوض کرد. یک عکس سیاه و سفید از یک پاکت بیرون آورد و آن را مقابل من روی میز گذاشت. به نظر می رسید نسیم مختصری از واقعیت درون اتاق وارد شده است. این همون عکسی که توی آگهیتون استفاده کردین. با وجود اینکه عکس بدون نگاتیو بزرگ شده بود، وضوح شگفت‌انگیزی داشت. احتمالاً از تکنولوژی خاصی برای این کار استفاده کرده بودند. تا جایی که ما خبر داریم، عکس دست شخص شما بوده و بعد از اون در آگهی استفاده کردین. اینطور نیست؟ درسته؟ طبق بررسی های ما، این تصویر رو در طی 6 ماه گذشته یک عکاس غیر حرفه‌ای گرفته. دوربین از مدل های ارزون قیمت کوچیکه. عکاس این عکس شما نیستین. شما یک دوربین نیکون SLR دارین و عکس های بهتری میگیرین و طی 5 سال گذشته به هوکایدو نرفتین. اینطور نیست؟ بله، قبول دارم. گلویش را صاف کرد و بعد ساکت شد. سکوت معینی بود، از آنهایی که میشد معنای سکوت‌های دیگری را هم از آن فهمید. به هر حال چیزی که ما می‌خوایم مقداری اطلاعاته. این عکس را از کجا و از چه کسی گرفتین و هدفتون از استفاده کردن از چنین عکس ضعیفی توی یک آگهی چی بوده؟ با لحن سردی که خودم را هم تحت تأثیر قرار داد گفتم: متاسفانه اجازه گفتن اینها رو ندارم. روزنامه نگارها حق دارن منابع خبریشون رو افشا نکنن. به چشمانم خیره شد و با انگشت وسطی دست راستش به لبهایش ضربه زد. چند بار زد. بعد دستش را دوباره روی پایش گذاشت. چند لحظه سکوت ادامه پیدا کرد. نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و به این فکر نکنم که چقدر خوب می شد اگر همون لحظه یک کوکو شروع به خواندن می کرد. البته خبری از صدای کوکو نبود. کوکوها شبها نمی خوانند. گفت: شما آدم خوبی هستین. می دونین که اگه می خواستم می تونستم همه کارهای شما را متوقف کنم و به همه ادعاهای روزنامه نگاری شما خاتمه بدم. البته با این فرض که دفترچه ها و آگهی های دستی محقر شما را بشه روزنامه نگاری به حساب آورد. دوباره فکر کردم چرا کوکوها شبها نمی خوانند. تازه راه های دیگه هم برای به حرف آوردن افرادی مثل شما هست. گفتم: فکر میکنم باشه، اما این راه ها وقت میبره و من هم تا لحظه آخر حرف نمیزنم. حتی اگر حرف بزنم همه چیز رو برملا نمی کنم. شما هم هیچ راهی ندارین تا بفهمین چقدر از حرفام راست بوده. درست نمیگم؟ همه حرفام حقه بود، اما به نظر می آمد دارد نتیجه می دهد. عدم اطمینان سکوتی که از پی آن حرف ها به وجود آمد نشان می داد توانستم چند امتیاز بگیرم. مرد گفت: حرف زدن با شما بسیار سرگرم کننده است. سناریوی خیال بافانه شما لذت بخش و تأثیر برانگیزه. خب بیاین درباره یه چیز دیگه حرف بزنیم. ذره بینی از جیبش بیرون آورد و آن را روی میز گذاشت. لطفاً هر چقدر لازمه عکس رو بررسی کنید. عکس را با دست چپ و ذره‌بین را با دست راستم گرفتم و خیلی دقیق بررسی کردم. چند گوسفند رو به این طرف داشتند و چند تا رو به طرف‌های دیگر و چند تایی هم سرگرم علف خوردن بودند. صحنه دستبندی نامفهومی را نشان می‌داد. همه گوسفندها را تک تک بررسی کردم، به طرح علف‌ها و جنگل قان پشت سر و کوهستان پشت آن و همینطور ابرهای رشته‌ای توی آسمان نگاه کردم. هیچ چیز غیرعادی نبود. از روی عکس و ذره‌بین چشم برداشتم. متوجه چیز غیرعادی نشدین؟ گفتم نه، اصلا. مرد هیچ نشان محسوسی از ناامیدی نشان نداد. گفت به نظرم باید یادآوری کنم که شما در رشته زیست شناسی از دانشگاه فارغ التحصیل شدین. چقدر درباره گوسفندها اطلاع دارین؟
تقریبا هیچی.
بیشتر کارهای تخصصی بین مصرف انجام می دادیم. همونقدر که می دونید بگید. یه جاندار علفخوار با سم شکافته. فکر میکنم اوائل دوره میجی به ژاپن وارد شد و به عنوان منبع گوشت و پشم به کار میرفته. همین. مرد گفت خیلی خوبه، اما باید یک نکته کوچک رو تصحیح کنم. گوسفند اوائل دوره میجی وارد ژاپن نشد، بلکه در طی حکومت آنزایی وارد شده. اما همونطور که شما گفتین تا قبل از اون توی ژاپن گوسفند وجود نداشت. گفته میشه که این گوسفندها طی دوره هیان از چین وارد شدن، اما حتی اگه این مسئله درست باشه، این گوسفندها طی این فاصله از مدتها قبل مرده بودند. پس تا دوره میجی تعداد کمی از ژاپنی ها بودند که گوسفند دیده باشن یا بدونن گوسفند چیه. با وجود اینکه گوسفند به عنوان یکی از 12 جانور برج فلکی تقویم چین باستان بین مردم محبوبیت داشته، کسی دقیقاً نمی‌دونسته که گوسفند چه جانداریه. میشه گفت که گوسفند یک جاندار تخیلی در ردیف اژدها یا ققنوس بوده. در واقع تصاویری که پیش از دوران میجی از گوسفند کشیده شده کاملاً شبیه هیولاهای ساختگیه. شاید بشه گفت اطلاعاتی که اونا درباره این موضوع داشتند مثل اطلاعاتی که اچ‌جی ویلز از مریخی‌ها داشته. حتی امروز هم ژاپنی‌ها چیز زیادی درباره گوسفند نمی‌دونن. میشه گفت گوسفند از نظر تاریخی هیچ ارتباطی با زندگی ژاپنی‌ها نداره. گوسفند به صورت دولتی از آمریکا وارد شد، مدت کوتاهی پرورش داده شد و بعد یک بار فراموش شد. این از گوسفند. بعد از جنگ که واردات پشم و گوشت گوسفند از استرالیا و نیوزلند آزاد شد، ظرفیت‌های پرورش گوسفند در ژاپن کاملاً از بین رفت. موجود غم‌انگیزیه، اینطور فکر نمی‌کنید؟ این تصور ژاپن امروزه. البته من نمی‌خوام درباره ژاپن امروز سخنرانی کنم. دو تا نکته هست که می‌خوام توجه شما رو به اونا جلب کنم. اول اینکه پیش از پایان دوره آخر فئودالیته اصلاً توی ژاپن گوسفند نبود، و دوم اینکه بعد از اینکه گوسفند وارد شد تحت کنترل‌های شدید حکومتی بود. از این دو نکته چه چیزی برداشت می‌کنی؟ از آن سوال‌هایی نبود که برای نشان دادن فصاحت بیان پرسیده شده باشد، از من پرسیده شده بود. گفتم اینکه وجود هر نوع گوسفندی توی ژاپن توضیح داره. دقیقاً. باید اضافه کنم که پرورش گوسفند مثل پرورش اسب به مسابقه امتیازاتی داره و باعث میشه به راحتی شجره اونها رو تا چند نسل ردیابی کرد. به عبارت دیگه ما با یک جاندار کاملا نظاممند طرف هستیم. اختلاط با نژادهای دیگر رو در گوسفندها خیلی راحت میشه بررسی کرد. قاچاقی در کار نیست و هیچ کس راغب نیست زحمت وارد کردن گوسفند رو تقبل کنه. توی ژاپن از نظر گونه های گوسفند، غیر از گونه های ساوت دان، مرینوی اسپانیایی، کاست وورد، چینی، شرابشایر، کوری دیل، کویات، رومانوفسکی، آستو فریزیان، بوردر لیسیستر، رامنی مارش، لینکولن، دورست هورن و سافولک گونه دیگری نداریم. ادامه داد دلم میخواد با در نظر گرفتن این مسئله یک بار دیگه نگاهی به عکس بندازید. دوباره عکس و ذره‌بین رو تو دستم گرفتم. به گوسفند سوم از راست ردیف جلو کاملا با دقت نگاه کنید. زربین رو روی گوسفند سوم از راست ردیف جلو گرفتم. نگاهی مختصر به گوسفند کنارش انداختم و دوباره به گوسفند سوم از راست نگاه کردم. خب، چی فهمیدین؟ گفتم، این از یه نژاد متفاوت اینطور نیست؟ بله، به غیر از این گوسفند خاص، تمام گوسفندهای دیگه از نژاد معمولی سافولک هستند. فقط این گوسفند با بقیه فرق داره. این گوسفند از نژاد سافولک درشت‌تره و پشم‌های اون رنگ دیگه‌ای دارن. صورتش هم سیاه نیست. چیزی در این گوسفند هست که اونو قدرتمندتر نشون میده. من این عکس رو به یک متخصص گوسفند نشان دادم و اون نتیجه گرفت که این گوسفند توی ژاپن یا حتی شاید در هیچ جای دیگه‌ای از دنیا وجود نداره. چیزی که الان داریم به اون نگاه میکنین گوسفندیه که اصولا نباید وجود داشته باشه. زربین را به تندی برداشتم و یک بار دیگر به گوسفند سوم از راست نگاه کردم. دقیق تر که نگاه کردم بر پشت گوسفند نشانی از یک لکه قهوه‌ای روشن به چشم خورد. تیره و نامعلوم بود. ممکن بود به خاطر خراش روی فیلم عکاسی باشد. شاید چشمانم اشتباه می‌کرد یا شاید هم یک نفر قهوه پشت گوسفند ریخته بود. یه لکه کمرنگ پشتش هست. مرد گفت لکه نیست. یه علامت تولد به شکل ستاره است. اونو با این یکی مقایسه کنین. یک عکس تک برگ از پاکت بیرون کشید و به سرعت آن را به من داد. یک کپی از عکس گوسفند بود. همه جاهای دیگر صفحه لکه های سیاه جای دست بود و معلوم بود که کپی با یک مداد نرم کشیده شده. کودکانه به نظر می رسید اما چیزی در آن بود که توجه آدم را جلب می کرد. جزئیات با دقت زیادی نقاشی شده بود. در ضمن گوسفند توی عکس و گوسفند توی نقاشی بدون تردید یکی بودند. علامت ستاره‌ای شکل تولد اثر داغ بود. مرد فندکی از جیبش بیرون آورد، آن را به من داد و گفت حالا این یکی رو ببینید. یک فندک نقره‌ای مخصوص سنگین و محکم با مارک دوپون بود که همان نشان گوسفند که توی لیموزین دیده بودم روی آن حک شده بود. مثل روز روشن بود. علامت تولد ستاره‌ای شکل روی پشت گوسفند بود. سرم کم کم داشت درد می‌گرفت.